نه اردیبهشت 99 کلاس نهایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب ما توی فصل دوم بودیم که هر یک از این سه ماده رو به ذات و بالغی و بالقیاس الالغیر تقسیم میکرد که میشه نه شق. از بین نه شق یکیش با مشکل مواجه میشد که ملاحظه شد بعد از شش مورد رسیده بودیم به وجوب بالقیاس الالغیر. این رو ما دیروز تونستیم گفتگو بکنیم و نکته هایی هم دوستان مطرح کردن که دربارش یه مقداری بیشتر تأمل شد و اونقدر که من یادم هست مثل این که تا همینجا رفتیم جلو، دیگه فکر کنم به بعدی نرسیدیم انگار. بله بله. خب البته خب بعد از جلسه آقای رضا نصر یادداشت‌هایی رو برای من ارسال فرمودن که خب من ازشون استفاده کردم. پیشنهاد داشتم که خود این محتوایی که برای من ارسال کردن رو یه ارائه ازش بفرمان. خوبه اتفاقا دوستان هم اگر با این دقت‌ها مواجه بشن اتفاقا برای ما مفید خواهد بود. اگر بزرگواری بکنن مجموعه نکته هایی هم که از چند تا دیدگاه نکته هایی رو ایشون بیان فرموده بودن، این باعث استفاده خواهد بود و یک جمع‌بندی هم با هم دیگه انشاءالله انجام میدیم و میریم سراغ وجوب امتناع بالقیاس الالغیر. در خدمت هستیم.
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش یه بحثی که از باعث جناب استاد امین نژاد استفاده شده بود، دقت هایی توی بحثیشون بود، من اینو بگم، بعد یه تعاملی بود و ناظر به اون تعامل. اونم اینه که توی این بحث بالقیاس الالغیر شما می‌فرمایید که این وجوب بالقیاس ما یه مقیس و مقیسون علیه داریم که در واقع اون مقیسون علیه که داره وجوب برای این مقیس برمقان میاره. اون وجوب بالقیاس وصف این مقیس دیگه، نسبت به اون مقیسون علیه که اون مقیسون علیه داره وجوب میاره برای این مقیس. یه اصطلاحی که همینجا داشتیم بحث استدعا بود، ایشون اینجوری می‌فرمایند که ما تو وجوب بالقیاس در واقع استدعای عام حاکم است. حالا اینو معنا می‌کنن که استدعای عام و استدعای خاص چه فرق می‌کنه. یعنی در واقع استدعای عام به این معناست که اون مقیسون علی خواهان و مستدعی این وجود مقیسه. و حالا این ریشه این استدعای عام میتونه اقتضای خارجی باشه، میتونه استدعای خاص باشه. به چه معنا؟ به این معنا که ما بگیم که توی اقتضای خارجی بگیم چون مقیسون علی علت و مقتضی وجود مقیسه، یعنی این مقیس داره با اون مقیس و علیه که مقایسه میشه توی بلقیاس الالغیر بودیم دیگه. اون غیر در واقع علت این چیزی که داره با اون غیر مقایسه میشه، علت مقیس. حالا که علتشه خواهان وجودشه دیگه، علت میخواد که معلولش بیاد دیگه. یکی دیگه هم اینه که ریشه این استدعای عام استدعای خاص باشه غیر از این اقتضا که توی علت نسبت معلول هست. توی استدعای خاص در واقع ما میگیم چی؟ میگیم که معلول به علت حالا محتاجه. وقتی که ما میگیم این مقیسون علی معلوله، معلول مقیسه، یعنی یه بار معلول رو با علتش مقایسه میکنیم، یه بار علت رو با معلولش مقایسه میکنیم. خب علاوه تکوینی معلول محتاج به علت دیگه، پس خواهان اون علته و این استدعا میگن استدعا خاص که مقابل اقتضاست که میگفتیم علت معلولش اقتضا میکنه.
از اون خواهم من اینجا یه توضیح کوچیک بدم.
بله بله.
ببینید این توضیح رو ببین، اگر توضیح متناسبیه تایید بفرمایید، اگر نه که تصحیحش کنید. ببین به طور عادی اینجوریه، در رابطه علت و معلول از ناحیه علت اقتضا نسبت به معلول هست، یعنی علت مقتضی معلوله. در ناحیه معلول استدعا از علت هست، معلول مستدعی وجودش از علت، استدعا. خب حالا ظاهرن جناب استاد اینجا اینجوری دارن میفرمان که استدعا از طرف معلوله. استدعا رو ما میتونیم این استدعا رو اسمشو میزنن استدعای خاص. این استدعا رو ما میتونیم عامترش بکنیم، به هر دوتا بگیم استدعا. یعنی استدعا از ناحیه علت، آره، استدعا از ناحیه علت، استدعا از ناحیه معلول. خب ببین استدعا از ناحیه معلول که هم استدلالی قدیمیه، یعنی همونیست که همه میگن. استدعا از ناحیه علت چطور؟ که این استدعا از ناحیه علت رو داشتن توضیح میدادن الان آجای رزانه. این میشه استدعای عام، یعنی استدعای عام استدعای خاص رو در دل خودش داره، اقتضا رو هم در دل خودش داره. منتها اقتضا یعنی این جنبه اقتضاییت رو نمیبینن، این جنبه استدعا کردن رو میبینن. خب یستدعی اون رو و یستدعی اون رو، فلذا این نسبت به اون وجوب بلغیر داره، بلقیاس الالغیر داره، اونم نسبت به این وجوب بلقیاس الالغیر داره. این رو داشتن می فرمودن استدعای عام انقدر فقط عام شد. ببینید توی این بیان اینطوری میشه. همطوری هم که آیه چیزم تذکر دادن، آیه انصاری هم تذکر دادن، اینجا هم که وجوب العله اضافی قیصد الى معلوله ها، من هم علامه هم همینجوری عذاب تر بودن، به استدعاء من و به اقتضاء من ها. آره این
الان میرسیم به چیز، به متضاعفین هم میرسیم.
بله بله. خب فعلا توی این توضیح یعنی استدعای عام هنوز داره توی رابطه علت و معلول داره میچرخه. خب حالا ببینیم بقیهش چی میشه. بله
تو این اهمیت هم یه توجه کوچیک دارم که این مصداقیه نه مفهوم، یعنی مفهوما این دوتا که غیر از هم دیگه هستن، ولی مصداقا استدعای عام اهم از اقتضای. خب حالا تو این استدعای خاص که معلول داره علت و خواهان علته، ما اینو گفتیم یا معلول خانه که میگیم استعداد خاص، یا اون علت خانه که میگیم اقتضا. خود این خواهان بودن رو گفتیم استعدای عام. پس اون چیزی که هویت به وجوب بالقیاس رو در واقع به سامان میرسونه این استعدای عامه که مفهومن ما هم مغایر با اقتضاس، هم مغایر با استعدای خاصه، ولی مستاقا اهم از این دوتاست و هر دوتاش رو پوشش میده. پس معلوم میشه که ما دیگه وجوب بالغیر با وجود بالقیاس الالغیر اینا چجوری با هم دیگه متمایز میشن. خب وجوب بالغیر به حسب اقتضاء صورت میگیره و وجوب بالقیاس الالغیر به حسب استدای عام، که این استدای عام برآمده از اقتضاست یا استدای خاصه. این شکل میده. این یه دقت ویژه بود که اینجا جناب صدام نجات داشتن و خوب بود. حالا ایشون میگن که ما دو تا تحلیل میتونیم در مورد استدعای عام داشته باشیم. اون نکته بگیم استدعای عام یه حقیقت تکوینی خارجیه و برآمده از نظام علیت، یعنی نظام علیت توی خارج و تکوینن داره این استدعای عام رو ایجاد میکنه. میگه تو این صورت دیگه وجوب بالقیاس مثل وجوب بالذات و بالغیر اینا دیگه میشن یه واقعیت فلسفی و یه حقیقت تکوینی میشن. یه تحلیل دوم اینه که ما بگیم این استدعای عام چون ما توی قیاس هستیم و بالمقایسه داریم میبریم و نسبی میکنیم تو ذهن و انجام میشه این عملیات، این کلا این توی ذهن داره شکل میگیره و ریشه این چیزی که تحلیلی که داره تو ذهن شکل میگیره اون نظام علیت خارجی هست، ریشه تکوینیش. ولی ما کلا تو ذهن داریم این استدعای عام شکل میگیره، این مقایسه‌ای که داریم اتفاق میدیم ریشه این نسبت. دیگه اون موقع به وجوب بالقیاس الالغیر این از دایره مباحث فلسفی خارج میشه و دیگه تفاوت جدی هم وجود بالغیر پیدا میکنه. این کلا یه مفهوم نسبیه، یه مفهوم فی غیره است، یه مفهوم نفسی ان اونا. وجوب بالغیر این یه مفهوم نسبیه. این از این نکته دو تا تحلیل. بعد یه دقت افزونتری باز می‌فرمایند که اگه ما این دو تا تحلیل رو مد نظرمون داشته باشیم، اگه تحلیل اول رو قائل بشیم که بگیم این استدعای عام حقیقتی تکوینیه، در واقع وجوب بالقیاس میشه ریشه تکوینی همه استلزام‌های منطقی که ما تو منطق مثلا میایم چیز میاریم، صغرا کبرا میاریم، نتیجه میاریم، یه استلزامی بین اینا به واسطه این حد وسط برقرار میکنیم. میگه این وجوب بالقیاس الالغیر ریشه تکوینی میشه برای همه استلزامهای منطقی و جزء مباحث فلسفه منطق میشه. اما اگه تحلیل دوم که یه حقیقت ذهنی رو بپذیریم، وجوب بالقیاس الالغیر همون استلزامهای منطقیه که ما توی منطق داریم ازشون استفاده میکنیم و در واقع نتیجه گیری میکنیم بر اساس این استلزامات منطقی توی مقایسه همون صغرا کبراها و حد وسط ها. و اون موقع دیگه یه بحثی نیست توی فلسفه منطق، بلکه ریشه فلسفی یعنی خودش یه بحث منطقیه. همون استلزام های منطقی میشن همین وجوب های بالقیاس الالغیر وقتی ذهنی میگیری میشن. اینم یه دقت خیلی خوب بود که ایشون اینجا داشتن. در مورد متضاعفان هم یه نکته خوب بفرمایند، اونم اینه که بله متضاعفان معلوله علت واحده هستند، ولی هر معلوله علت واحده متضاعفان نیست. اینجور نیست که هر دوتا معلول علت واحده حتی متضاعف هست، ولی متضاعف معلول علت واحده هستند. در واقع هر دوتا چیز معلول یه علت باشه. اگه ما تحلیل اول داشته باشیم، یعنی قبول کرده باشیم که این خارجی یه حقیقت تکوینیه، اون دیموقع قطعا استدعای عام به وجوب القیاس توی یه چیز باقیده، میان اون دوتا نظام این اتفاق افتاده، یعنی اون دوتا دول علت واحده. ولی دیگه ضرورتا اونجا استلزام ذهنی و منطقی ندارن با هم دیگه، اگه تحلیل اول رو پذیریم. اون موقع کلا فقط متضایفان هستن که این استدای عام خارجی مستلزم این ارتباط لزومی ذهنی میشه. یعنی اگه تحلیل این که وجوب بالقیاس رفتری حقیقت و تکوینی رو پذیریم توی معلول علت واحده، خب دیگه ما نمیتونیم بگیم که هر دوتا چیزی که معلول یه علت باشند استدای عام دارن نسبت به هم دیگه کلا. نه، هر دوتا چیزی که حالت تضاعفی هم داشته باشن استدای عام خارجی و که مستلزم اون ارتباط لزومی ذهنی شکل میدن. ولی اگر تحلیل بنده علامه هم همین میگه که ملاک اصلی رو قرار داده معلول علت واحده، ولی کلا مثالش رو فقط زده به متضاد. اما یه تحلیل دوم که ذهنی این حقیقت ذهنی این وجوب بالغیر هست و بپذیریم، دیگه ملاک الیتی که توی دو تا معلولی علت واحد شکل میگیره برای اون اقتضای عام کلا توی وجوب بالقیاس بالغیر از کار میفته و فقط میتونیم بگیم متضاعفان دیگه نه به جهت این که معلول علت واحد هستن معلول علت واحد، به جهت این که تضاعف دارند، یعنی این که یک توقفی بر هم دیگه دارن، این باعث میشه که بگیم که وجوب بالغیر دارن نسبت به هم دیگه. اینجا یه نکته همشون میگن که کلا این مطلب رو هم بپذیریم، یه تحولی توی ریشه یابی اون استخدام های منطقی رخ میده. این بیان بود که از استاد امین نژاد. ببخشید طولانی شد.
نه کارمون همینه دیگه، ببخشید نده. خب دوستان اگر اینجا تأملی دارن، چون زمینه دقت بیشتری رو فراهم کردن، بالقیاس هم گاهی ذهن آدم رو از این جهت اذیت میکنه که خب همون وجوب بالغیر دیگه، برای چی بالقیاس و اینها. به همین جهت لازم هستش که به اصطلاح چیز بکنیم، این رو صحبت بکنیم. ببینید توی وجوب بالقیاس الالغیر ما این نکته رو داریم که مثلا علت فرض بفرمایید که وجوب به ذات داره، معلولش دیگه وجوب به ذات که نداره، وجوب بالغیر داره، درسته؟ این وجوب به ذات داره، اون وجوب بالغیر داره. از این مدار که خارج میشید، پس یک این وجوب به ذات داره، اون وجوب بالغیر داره، هر دو وجوب بالقیاس الالغیر دارن، یعنی این نسبت به اون وجوب بالقیاس الالغیر داره، اون نسبت به این وجوب بالقیاس الالغیر داره. این آرایشو مشاهده می‌فرمایید؟ یعنی علت و معلول هر دو صاحب صفت وجوب بالقیاس الالغیر میشوند. این اون نکته ایست که تفاوت رو داره نشون میده. حالا تحلیل‌هایی که می‌فرمودن جناب استاد، تحلیل‌هایی که مرحوم علامه می‌فرمان، میخوان این رو نشون بدن که این چه زاویه نگاهیه که شما یه جور وجوب دیگه هم علاوه بر این دوتا وجوب میتونید درست کنید، وجوب به ذات، وجوب بالغیر، دیگه بسه دیگه. یعنی چجوری دارید نگاه میکنید که یه وجوب بالقیاس الالغیر هم دارید درست میکنید؟ اینجا واژه استدعا رو آوردن وسط، استدعا، که این وجوب بالقیاس درست میکنه. این رو دوستان یه طوری بشه که خوب نگاه کنن، حلاجی بشه و ازش بگذاریم انشاءالله. حالا من یکی دو تا چیز دارم، توضیح دارم زیل به صلاح همین نکتهی که داریم بهش فکر میکنم. بله بله
باشه. الان استدای عام و خاص رو نمیدونم تو کلام علامه که چیزی نمیشه ازش پیدا کرد. علامه فرمودن نسبت به بالغیر فرمودن اقتضا، نسبت به بالقیاس فرمودن استدعا. این استدای عام و استدای خاص رو ما داریم اضافه میکنیم انگار به متن.
آخر عبارتش داره استدعا عام از اقتضا.
بله بله، نه منظورم اینه که نه اینکه حالا بیم بگیم آقا
تو قسمت حالا پس شاید من اشتباه فرمایش های رزانس ها متوجه شدم، این که بیایم بگیم تو این قسمت استدعاء خاص تو قسمت بقیاس الالغی استدعاء خاص، ولی اونور استدعاء اونور اختزاء، یعنی که
استدعاء عامه توی اوجه بقیاس الالغی،
خب استدعاء عام باشه که بالاخره اون تداخل سرجاش باقیه که این الان همین وجود بالغی با وجود بقیاس الالغی مثلا در ناحیه علت برنامه علت و معلول، حالا نسبت به متضایفین نوبل کن تو جایی که نسبت علیت برقراره، بالاخره این الان وجود بالغیب داره یا وجود بالقیاس الالغیر یا هر دو،
و کلا انگار ظاهرا دو تا نگاهه همجوری برداشت کردم که شما یه موقع نگاهت اینجوریه که علت مقتضی وجود معلوله، با یه موقع دیگه نگاهت نگاه اقتضایی نیست، کلا میریم تو نگاه استدعایی که آقا معلول خواهان علت هست یا نیست. میگه معلول خواهان علت، میگه علت خواهان معلول هم هست یا نه، استدعا داری که معلول بیاد، یعنی داری با هم دیگه مقایسهشون میکنید. موقع اصلا کاری با معلول نداشتی، یعنی معلول میگفتی میرفتی زوم میکرد رو خود علت، گفت این علت چون تام است مقتضیه که فلان معلول داشته باشه، این میشه وجود بالغیب بعد اون معلول. ولی اینجا میگه که ببین این علته اینم معلولشه، این علت که رابطشون اقتضاییه با این معلول اگه بخوان با هم دیگه مقایسه بشن، اونجا ما با هم دیگه مقایسه نمی‌کردیم، اینجا یه چیز مقایسه ایه. این علت استدعا داره که اون معلولو بیاد، اون معلول هم استدعا داره تا این علتش بیاد.
به نظر میاد این استدعا و اقتضا یه نوع ناصحیح بیان میکنی شد خیلی. این استدعا اینجا به معنی اینه که اونجایی که استدعای اهم یه استدعا اهمه میگه تو منظورش ظاهرن اینه اونجایی که اقتضا هست این رابطه علی معلولی هست، اونجا چه از طرف معلول چه از طرف علت فهمه اونجا رو بهش میگه اقتضا، اما اونجایی که رابطه علی معلولی نیست که وجود بالقیاس الالغیر رو ایجاد کرده، رابطه مثلا اینا لعلت واحده هستن اینه که وجود بالقیاس الالغیر رو ایجاد کرده، اینجا رو بهش میگیم استدعا، یعنی هر دوتا استدعا دارم یکی باشه اما هیچ رابطه علی معلولی بینشون نیست. رابطه همین این مفهوم اهم رو استفاده کردیم، یعنی استدعا رو آوردیم وسط
خلاف متنه آقای برداشت.
بله پایین‌تر آقای مهمان نواز پایین‌ترش می‌فرماید که وقتی اونجا که ضابط رو داره بیان می‌کنه میگه و ضابط و فی ان تکون بین المقیس و المقیس الی علیت و معلولیه، یعنی حتی را
او یکونو او یکونو بعدش هم بکن.
بله اون رو
میگم این استدعا رو مرمون گفت خلاف مرز نیست، مرحوم علامه استدعا رو اومدن گفتن تا بگن آقا هر دوی این دو بخش رو شامل بشه، هم اونجایی که علیت و معلولیت هست هم اونجایی که علت معلوله ای علت واحده هستن.
از جایی که علت معلوله
فقط بخش اول، اگر اقتضا فقط می بود فقط بخش اول در برمیگه.
من فکر کنم کلن شما چون اگر نگاه اقتضایی باشه دیگه وجوب بالقیاس الالغیر نیست، وجوب بالغیره. یعنی شما الان توی وجوب بالقیاس الالغیر رابطه علت با معلول و معلول با علت هم رابطه وجوب بالقیاس الالغیری میاری و همین رابطه معلول علت ثالثه رو میاری، این ستا رو باید بتونی بگیری. الان شما اگه اقتضا رو با استدعا کاملا جدا بکنی
آقا صدای شما رو من ندارم.
چی شد آقای رضا
نصر؟ آقای رضا نصر کنم دارم فکر
رفت جدا کنم.
نه فکر کنم متوجه نشدم.
استدعا از اقتضا.
آقای رضا نصر صدا قطع بست شما در.
آقای کریمی فکرتون درسته.
اگه زاویه آقایی رو میدونم، اگه اونو نگاه نکنیم اونجور که آقایی فرمود، اصلا تداخل میشه این تقسیمش، به اصطلاح تقسیم درستی نیست.
چرا؟
اشکالم دیگه، همین که وجوب بالقیاس الغیر رو شما مالی در قسیم وجوب بالغیر قرار دادی، ولی تو بعضی از مواردت هم
وجود
بالقیاس
الغیر. آقا ببخشید، من لحظه زنگ زدن قطع شد.
بفهم.
آره نمیدونم چی شد. آقای مهمان‌نواز داشتم میگفتم که اگر
استدعا کردم نفهمید چی شما. من گفتم استدعا هم از اختزا و چیز منظورش اینه که اختزا هم در بر میگیری، یه جایی اختزا همون اختزا هست، یه جایی همون اختزا نیست. هم شما گفتید نه، اینا اصلا دوتا ماهیتا فرق.
نه اینو نفهمده بود اول. استدعا هم از اختزا هست، بله، به همین معناست که هم
یه جایی همون اختزام میشه دقیقاً یعنی اون جایی که رابطه شد اختزام همون اختزام میشه.
خب آقا باز هم فکر کنم صدای آقا غیر رد شد. اصلا بیرون انگار. نه هست.
آقا ببخشید. آقای نواز معلوم بود، چون اگه
بنابراین
دلیل اقتضا رو نباید خودشو بگیری، باید بگی که اقتضا باعث یه استدعا میشه، یعنی توی خود اقتضا ما دیگه با غیر مقایسه نمی کنیم، به خود علت نگاه میکنیم و علت اقتضا داره، ولی اینجا ما داریم علت رو با معلولش مقایسه میکنیم و توی رابطه نسبی و قیاسی با هم دیگه داریم میگیم که این استدعا داره، یعنی اقتضا عامل استدعای عام میشه اینجا، چون داریم مقایسه اینه.
آقای نکته
دیگه
میام. سلام علیکم خدمت شما. سلام و رحمت.
خب من عوض میخوام اینجا حالا یه تأمل هم داشته باشیم. ببینید این استدعایی که اینجا مطرح شده، باید تنوعی که وجوب بالقیاس شاملش هست رو، اون تنوع رو باید بتونه تأمین بکنه، بتونه بپوشونه. یک، استدعا از طرف معلول بود، این استدعا در واقع از ناحیه علت و معلول هر دو با همه، این از یک طرف. از یک طرف استدعا فقط همینجا از طرف معلول بود نسبت به علت خودش، حالا دو تا معلول علت واحد نسبت به هم استدعا دارن. دقت فرمایید، اینم مورد دوم. مورد سوم هم استدعا در واقع به اون معنایی که از طرف معلول بود به طرف علت توی متضاعفین مطرح نیست. اینجا باید یه تعلیقه زد آقای رضا نصر. بین متضاعفین رابطه معلولی علت واحده نیست. معلولن علت واحده با هم حتما چیزن، حتما نسبت استدعایی با هم دیگه دارند، گاهی متضاعفند و گاهی نیستند. یعنی در واقع اینجوری نیستش که متضاعفین حتما معلولین علت واحده هستن، چون تو تعریف تضاعف اصلا اینجوری نیستش، ولی متضاعفین استدعا دارن نسبت به هم دیگه. ببینید توی تضاعف تعریفش چیه؟ تضاعف توی چیز مطرح میشد دیگه، توی اون بحث وحدت و کثرت و اینها به اصطلاح اونجا یه هویت و کثرت و اینها که مطرح میشد، اونجا چهار قسم تعریف میشد، یکی از اقسام میشد تضاعف که متضاعفین اینجور بود تعریفشون: ان یکون کل منهما معقولا بالقیاس الی الاخر کل علو و سفل فهما متضاعفان و تقابل و تضاعف. دقت میکنن؟ دقت میفرمایید؟ ببینید این دوتا چیزی که معقولن بالقیاس الی الاخر، علو و سفل، ابوت و نبوت، تضاعف اینجا مطرح میشد.
احساس کنم اینایی که اعتباری هم یه همچین فضایی داشتن، مثلا این بالا و پایین که این آقا فضاش اعتباریه اینا، آره منطقه اونجایی که واقعا حقیقتی تو خارج دارن اینطوری نیست، مثلا بلوت و پدری و پسری حتما رابطه مثلا جیمندلی یا دوتا معلول علت واحده بودنشون پیدا بشن. احساس کنم
نه، رابطه علی معلولی که خب باز اینجا هم مطرح نیست دیگه.
نه ببینید اصلا یعنی که یا باز مثلا معلولی
به علت واحده باشن، یا نه اصلا تضاعف رو میخوام بگم کجا معنا شده. تضاعف اونجایی مطرحه که این دوتا معقول بالقیاس به هم باشند. تضاعف اساسا اینجا مطرح شده، اینجا معنا شده. متضاعفین اینطوری هستن، فلذا شما استدعای دوتا متضاعف رو نسبت به هم دیگه، بله 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 معظم همین بود دیگه، یعنی متضاعفین لازم نیست حتما معلولین علت واحده باشن، چون تضاعفشون رو از جای دیگه‌ای دارن تغذیه میکنن، تضاعفشون رو از اینجا دارن تغذیه میکنن که معقول بالقیاس به هم دیگه هستند. تضاعفشون از اینجا داره تغذیه میشه. خب متضاعفین مستدعی هم دیگه هستند، اما در ناحیه عقل، یعنی مفهومی، همونطوری که دیروز عرض شد. حالا دیگه دیروز هم همین عرض شد که ضابطه مرحوم علامه شامل متضاعفین نیست. دیروز هم عرض کردم که این چیزی که دارن میفرمان سه شقی که گفتن دو شقشو داره میگیره. پس ببینید استدعای عام باید اینجوری معنا بشه. استدعای عام استدعایی است که سه تا مصداق داره. در واقع اینجوری بگیم استدعایی است که چهار تا مصداق داره. استدعایی که علت نسبت به معلول داره و معلول نسبت به علت داره، خب این استدعا، استدعایی است که دوتا معلول علت واحد نسبت به هم دارن، و استدعایی است که متضاعفین نسبت به هم دیگه دارن. پس ضابطه اینجا رابطه علیت نیست. این یک ملاحظه‌ای که اینجا ظاهراً باید مطرح کرد، چون متضاعفین رو حتماً جزو موارد وجوب بالقیاس الی الغیر مطرح میکنن. متضاعفین رو اینجوری مطرح میکنن. خب پس این ملاحظه رو ناچاریم داشته باشیم اینجا. اما اینکه استدعا اوهو اعم من الاختزا، این درسته، اینجوری بگیم درسته. و به ما بالقیاس الالغیر ان یکون الاتصاف، همین متن رو دارم میخونم و همین بالا موقعی که داشت معنا میکرد داشتش وجوب به صلاح به ذات و بالغیر و فلان بالقیاس الالغیر اینو داشت تعریف میکرد به ذات و بالغیر و بالقیاس الالغیر در باره و به ما بالقیاس الالغیر چی گفت؟ ان یکون الاتصاف به نظر الالغیر، اتصاف به نظر الالغیر احسنت علا سبیل استدعائه. خب این اتصاف با نظر به غیر از دریچه استدعایی که دارد نسبت به غیر، خب علا سبیل استدعائه. خب استدعا یعنی چی؟ اون داره این رو میطلبه، اون غیر داره این رو میطلبه. الاعم من الاختزا که اختزا رو هم حتی شامل میشه. خب این اشکالی نداره، این خوبه، الاعم من الاختزا این خوبه، اما محدود کردنش به رابطه علیت این درست نیستش. فلذا یک نکته‌ای که اینجا حتما باید ملاحظه کرد توی تعریف این قضیه هستش، استدعا باید این سه شق رو یا بفرمایید چهار شق رو، چهار مستاق رو باید در بر بگیره. علت به معلول، معلول به علت، معلوله علت واحده و متضاعفه. بله.
نه که شما میفرمایید الان میشه حتی یه موارد دیگه هم داخل کنیم اینجا، اگر بخواد این که هر دو تا چیزی که تعقلشون با هم دیگه اتفاق میفته رو بیاییم داخل کنیم در این ضرورت دو قیاس لغه، وقت الان خود این متضاعفن اونجایی که دوتاشون عرض باشن. الان اگه بریم تو داخل جواهر، تو جواهر دو تا چیزی که تعقلشون با هم هست رو تصور کنیم، یا حتی مثلا خود جوهر و عرض بعضی موقع‌ها لازم هم دیگه هستن، تعقلشون با هم دیگه است که اونجا هم
آره، اگر که تعریف ابی نداره، اگر تعریفشون اینجوری باشه ان یکون کل منهما معقولا بالقیاس الی الاخر، یعنی شما بنووت رو چجوری میخواید تصور کنید بدون اینکه یه ابوتی رو در نظر بگیرید، و ابوت رو چجوری میخواید معنا کنید بدون اینکه بنووت رو در نظر بگیرید. خب شما به هنگام تعقل اینها مجبور هستید که اینا رو مطرح کنید، درسته با هم، یعنی در تعقل داره استدعا میکنه، در تعقل داره میطلبه اون رو، پس اون وجوب بالقیاس نسبت به این داره، چون این داره میطلبدش، اون داره میشه مطلوب، داره میشه واجب، وجوب بالقیاس داره پیدا میکنه چون این داره میطلبدش. خب و اونم اتفاقا موقعی که میخواید فکر کنید اینو میطلبه، خب این حالا میشه واجب بالقیاس علل الیه علل آخر. و ایبی نداره هر جا که معقول بالقیاسی داشتیم مسئله نداره، ما متضاعف مینامیمشون و در تقابل تضاعف ما قائل به وجوب بالقیاس علل غیر هستیم هر دوتا.
من نکته‌ای که اشتمو بگم صدا میاد؟
بله بله.
این متضاعفه این بالاخره معلوله علت ثالثه هستن،
اونجوری که کل عالم معلوله علت واحده هستن.
بله
کل عالم میگه
بله اینجوری، یعنی به این معنا بگیریم از جهت تضاعفشون بله، یعنی صرفا به تضاعف نگاه کنیم نه، اگه به هم دلیل اون نکته که منظر مصطفی مجاد گفت هم دقیق بود، که اگه اون تحلیل تکوینی بودن وجوب بالقیاس رو بپذیریم که این تکوینیه، دیگه اون موقع فقط متضاعفین که معلول علت ثالثه هستند، فقط این قسم از معلول علت ثالثه وجوب بالغیر داره، بالقیاس الغیر داره، ولی اگه تحلیل ذهنی بودن وجوب بالقیاس رو بپذیریم اون موقع کلن دیگه این معلول علت واحده بودن استدعا نمیاره و متضاعفین فقط از جهت تضاعفشون استدعا میکنن.
خب این حالا بخشی از موضوع بود. یه بخش دیگه هم باز توی توضیحات دیگه نیاز به تأمل وجود داشتش.
یه مقسم نوشته بودیم تا چیزی، اونم فرموده بود بگید شامل اونم میشه بگیم.
مقسم رو هم بفهمید. خوب بله.
همین تقسیمات نوگانه یا هشگانهی که بهش رسیدیم که کشو گفتیم محاله، این چجوری، یعنی مقسم این تقسیم چیه؟ اگر رو این عمل بکنیم که مقسم چیه؟ چون وجوب بالقیاس یه امر نسبیه، از اون بر وجوب بالغیر و وجوب بالذات دو تا امر نفسی هن. چجوری اینا میتونن یه مقسم داشته باشن؟ و معلومه دیگه اگه تو تقسیم داری اقسام میکنی باید توی متن اقسام تحقق داشته باشن. نمیشه تقسیم میکنی که بعضی از اقسامش توی متن باشن بعضی از اقسامش توی متن دیگه باشن. این خود تقسیم یه اشکال اینجوری بهش وارد میشه. یکم این که اون مقسم خودش چیه، چیه که داره تقسیم میشه به اینا. این یه نکته بود که من دو تا متن برای اینجا پیدا کردم. اگر استاد بخوان بچه ها ناظر به این نکته چیزی بفرمایند و یعنی اون دوتا متنی که پاسخ بود و
میخوایی. بله بله بفرمید.
یکی به مباحث جناب استاد امین نژاد که رجوع میکردیم، ایشون یه بحثی جناب خواجه دارن که ما یه جامعه انتظاری میگیریم اینجا و یک وجوب و امکان و امتناع مطلقه باید قائل بشیم که نسبت به همه اینا مطلقه و اونو میذاریم تو مقسم و اینا اقسام اون هستن. خب این یه جوری آدرسش هم کشف المراد صفحه 52. این یه جوری میخورد به این که خب انگار ما داریم یه جامعه لغوی داریم میگیریم دیگه، یعنی فضا فلسفه که نیست، میگیم آقا مثل فضا اصول بوده جامعه گیری میکردیم از فکر انتزاعی. اینجا انگار یه اشکالی به ذهن آدم میرسه که اینجا خب داری یه چیز جامعه گیری، یه چیز لغوی فقط بوده اونجا تو مقسم. ضمن این که اون اشکال بلقیاس نسبی بودن بلقیاس و نفسی بودن بلغیر و بذات و هم جواب نداد. شاید متعریه وجود کردیم یعنی با همین سوال. ایشون یه چیز داره، یه تعامل خیلی خوب داره، اون اینه که میگه که کلن این که ما بیان بگیم وجوب بسق قسمه بذات بلغیر بلقیاس انتنا بسق قسمه، این غلطه. چون که این تقسیم ها اقسام دیگه ادل هم دیگه نیستن و در عرض یک دیگر قرار نمیگیرن بلکه تو طول هم دیگه. مفهوم بلقیاس یه مفهوم نسبیه ولی مفهوم بذات و بلغیر یه مفهوم غیر نسبی به معنای نفسی هن. لذا آیشون میگه تقسیم سعی اینه که ما دو تا تقسیم میکنیم، یعنی بگیم که هر یکی از این سه تا معنا، یعنی وجوب و امکان و امتنا رو کلن یه وقته که فی نفسه اعتبار میکنی، یا هم لا فی نفسه و بلقیاس علال غیر اعتبار کنی. اگه بلقیاس علال غیر اعتبار کنی با اینا بهش میگیم وجوب امکان امتناع قیاسی، اگه هم فی نفسه اعتبار کنیم بهش میگیم وجوب امتناع امکان نفسی. بعد اون موقع وجوب امکان امتناع نفسی تقسیم میشه به بذات و بلغیر. بعد نتیجهش هم اینجوری میشه که کلن اولی که تقسیم کردیم این در واقع یه اعتباره و یه اشتراک لفظیه که گفتیم کلن وجوب و امکان امتناع تقسیم میشه به ذات بلغیر و بلقیاس، بلکه وجوب و امکان امتناعی که نفسی اعتبار شده تقسیم میشه به این ستا، وجوب و امکان اعتباری که غیری لازم شده و تقسیم میشه به این ستا. این هم یه نکته بود که جدم تحریف پاسخ اینجا. اینم شعر مبسوط جلد 10 صفحه 114. و فقط نکتهش اینه که اگه این تحلیل که استاد امیرزاده فرمود یه بار استدعای عام و حقیقت تکوینی میگیریم یه بارم امری ذهنی، به نظر میرسه که معرف شهید مطهری به مبنای اینه که استدعای عام و یه امر ذهنی به پذیره این کار داره تحلیل میکنه. ولی اگه تحلیل اول رو بپذیریم که بلقیاس دیگه نسبی نشه بلکه امر نفسی به تکوینی بشه، دیگه این تحلیل شاید صحیح نباشه. فقط اون موقع یه تعامل رو مقسم میشه که اون مقسم موقع چیه که ظاهراً چاره‌ای نیست از این که بگیم همون به نحوه اطلاق یه موقع نگاش رو میکنیم و همون جامعه گیری که خواجه فرمود فقط اون اشکاله که آقا این جامعه اینجا لغوی میشه که یه مقسم حقیقی نداری که داره تقسیم میشه اینجا به وجود میاد، که باز دوره آدم سوال میشه که واقعا وجوب بالقیاس الالغیر رو، یعنی بخوایم طرف شرم تریه بگیریم، وجوب بالقیاس الالغیر رو چجوری میشه تکوینی کرد؟ خب وجوب بالقیاس الالغیر کلن توی مقایسه داره وجود نه با توی مقایسه حالا ما آوردیم توی ذهن و داریم دوتا رو مقایسه میکنیم. اینجوری نیست که تو خارج که مثلا یه استدعای تکوینی وجود داشته باشه. اگه اون استدعای تکوینی باشه دیگه همونشه اقتضا دیگه میشه وجوب بالغیر دیگه. ببخشید من عرضم دیگه کلن تم.
خیلی ممنون، متشکر که دقتهایی که اینجا بهش احتیاج داشتیم رو مرحمت فرمودید. خیلی لطف فرمودید. من راستش خیلی خوشحال شدم این یادداشت‌ها رو شما مرحمت فرمودید و ارسال کردید. گفتم که این یه باستابی داده بشه دوستان هم از دقت‌هایی که اینجا میشه داشت یه مقدار بیشتر استفاده بکنن. خب متشکر هستم، وقتمون تموم شد. ما دیگه با امید خدا فردا امتناع بالقیاس الالغیر رو انشالله مباحثه خواهیم کرد.
آقا فرمود چند تا نکته هم از اونها رو دیگه نمیخواید
بگیم؟ یکیشو گفتن دیگه، بقیهشو نمیخواید. بله خب انشالله که
باید خواهم تشویق میشدیم امروز.
تشویق به چی؟
چون شیخ حبیب خیلی کار بیشتری انجام داد خارج از کلاس. حالا شما باید مثلا به دو نکته مثلا چهار نکته میگفتید.
نه خب خوب شد دیگه، گفتیم دیگه. البته خب تقریبا یه چیز بود، یعنی یه نکته نگفتم، یه هم توجهی به تعریف تضاعف داده شد و رابطه متضاعفین با هم دیگه، این یک نکته بود که رابطه متضاعفین معلولین لعلت واحده نیست. نکته ای هم البته دیروز گفته بودم این رو که چیزی که مرحوم علامه می فرمان متضایفین رو در بر نمی گیره. اون موقعی که توی رابطه علی معلولی قرار می دن متضایفین رو در بر نمی گیره و تعریف تضاعف رو عرض کردم که این تضاعف اساسا تو معقوله. نگاه کنید دیگه همینجا کتاب در دستتون هست، نگاه بکنید. نه خواهش میکنم. و نکته بعد هم این که این استدعای عام، باز هم البته خب بعضی دقت‌ها رو هم آقای عقیل زحمت کشیدن سعی کردن توضیح بدن، این یه مقداری باید به اصطلاح اینجا همین تأمل صورت میگرفت که مثلا اون استدعایی که معلول داره نسبت به چیز، معلول داره نسبت به علت، اون استدعا در برابرش اون اقتضاء قرار داره. استدعایی که اینجا مد نظر هست دو طرفی است، یعنی هر دو استدعا دارن، همدیگر رو استدعا دارن. این یه مداری باید توضیح داده می شد که خود زحمت کشتن و توضیح داده شد. اینا کافیه دیگه، فعلا برای همین چیز کافی. انشالله که موفق و پیروز باشید. صلوات بر محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد.